بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مهروی، جلسه 542، روز چهارشنبه مورخ 15/11/93.
اللهم صل على اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در نکته پنجم عرض شد که بحث این است اگر کسی در منطقه حرم کاری دارد به غرضی میخواد وارد منطقه حرم بشود، آیا احرام و انجام نسک بر او هم واجب است و حرام بدون احرام وارد بشه؟ یا نه منطقه حرم رو میشه بدون احرام وارد شد؟ کسی میخواد بیاد منطقه جعرانه یا جعرانه حدیبیه، اونجا کاری داره، از حرم میخواد بگذره، شهرک حدیبیه هست، جعرانه منطقه است یا منطقه شمیسی مثلا که امروز معروفه، حالا اونجا کاری داره، نمیخوادم وارد مکه بشه، آیا باید از محدوده حرم میخواد بگذره وارد محدوده حرم بشه، از حد بگذره، آیا باید محرم بشود یا نه؟ دو نظریه بین فقها وجود دارد. نظریه اول جمعی از فقها مثل علامه در تذکره ابن سعید صاحب وسائل و جمعی قائلند این است که ورود به منطقه حرم هم بدون احرام جایز نیست. به عبارت اخرى منطقه حرم احکام فقهی خاصی داره، مثلا روایت داریم انسان مطالبه طلبش رو در منطقه حرم از طلبکار نداشته باشه. این منطقه منطقه امنه، همه باید احساس امنیت کنن، حالا یه حکم اخلاقی است یا حکم فقهی است در جاش باید بررسی کنیم، ولی روایت داریم راوی خدمت امام عرض میکنه آقا من طلبگارم تو طواف دیدم، مثلا برم ازش مطالبه کنم طلبمو، حضرت فرمودن لا تسلم علی و لا تروعه حتی یخرج من الحرم، سلامم بهش نکن که او احساس کنه خودت نشون نده بهش که او احساس کنه که حالا مطالبه ای و مثلا بدهکار است و احساس خجالتی بکنه، حتی سلام بهش نکن، او رو نترسانش، حتی یخرج من الحرم، تا وقتی از حرم بره بیرون. یا روایت داریم کسی که خارج حرم، یا این حکم فقیس با قام فتوا میدن، کسی خارج حرم قتل مرتکب شده، مستلزم حد، مثلا مستلزم قصاص یا حد، هر جور هست، آمده وارد منطقه حرم شده، روایت داریم که حق ندارن اجراء حد کنن در منطقه حرم برو، حق ندارن او رو دستگیرش کنن از منطقه حرم ببرنش بیرون، اونجا منطقه امن است، باید یه مکانیزمی طی بشه تا خودش بالاخره مجبور بشه از منطقه حرم بره بیرون. چیزی بهش ندن، اگر مثلا چیزی میخواد بخره بهش نفروشن، طعام بهش ندن، ولی اذیتش هم نکنن، بالاخره یه جوری بشه که خودش از منطقه حرم بره بیرون. فعرض کنم که یقام علیه الحد در خارج حرم، خب اینا ویژگی هاییست برای حرم که ویژگی های مختلفیست، یک جا باید بررسی بشه. قول اول میگه یکی از ویژگی های حرم این است که انسان اگر خواست وارد این منطقه بشه باید با احرام باشه، مثل مکه، چنانچه ورود به مکه بدون احرام درست نیست. اگه کسی فقط میخواد منطقه حرم بره به مکه، کاری نداره، باید محرم بشه بره مناسک و مکه انجام بده مثلا، بعد شغلش و کارش در حرم پیگیری کنه. دلیل بر این قول این است که میگویند ما دو طائفه روایت داریم، یک طائفه مربوط به مکه است، روایاتم صحیح است، لا یدخل مکه الا محرمان. طائفه دوم روایاتی که میگه لا یدخل الحرم الا محرمان، صحیحه عاصم، هل یدخل الحرم احد الا محرمان؟ آیا می شود بدون احرام کسی وارد حرم بشه؟ قال الله، حضرت فرمودن وارد حرم هم نمی شه بدون احرام شد، مگر کسی که مریض یا مبتون باشه، که حالا اونا جای خودش. قول اول می گوید دو عنوان است در این دو روایات، یکی مکه یکی حرم، دو عنوان متغایرند، مکه غیر از حرمه، حرم غیر از مکه است، هر دو عنوان حکم به اونا معلق شده است، لذا ورود به حرم همانند ورود به مکه بدون احرام جایز نیست. داریم مسامحتا مواردی گفته میشه، اما اطلاق حقیقی نیست، اطلاق حقیقی حرم غیر از مکه است، حدودش مشخصه، موقعیتش مشخصه، علائمش من از صدر الاول بلکه من زمن الجاهلیه، از زمان جاهلیت حدود حرم مکه مشخص بوده که همین حدود بوده است و یه احترام ویژه‌ای داشته اون اطراف. بله. حالا الان میرسیم دیگه، بسیار حرفای آقای خویرم دیدید حتما یا نه، خیلی بسیار. برخی از علما قائلند که ورود به حرم نیاز به احرام نداره، و قرینه داریم که این حرم مقصود باید مکه باشه. از جمله قائلین به این نظریه مدرسه نجف مرحوم آقای خویست در المعتمد جلد دوم صفحه 427 ایشون می‌فرمایند درست است دو لسان روایت داریم، اما جعل دو حکم لغو است. این لغویت قرینه است که مقصود از حرم مکه است. وجه لغویت توضیح مبسوطی میده مدرسه نجف. بعضی دوستان مطالعه کرده بودن قبل از بحثم اشاره میکردن، وجهش این است که میفرمایم حرم محیط به مکه است، برای حرم که احرام ببندد بدون نسک که معنا نداره، احرام بدون نسک نداری، به طبیعت الحال محرم میشه، وارد مکه میشه، نسکشو انجام میده، دیگه احرام دوم برای ورود به مکه لغو است، ذکرش لغوه. این قرینه است که مراد از حرم مکه است. لذا منطقه حرم رو بدون احرام میشه وارد شد. حالا نمیدونم دوستان دیگه مراجعه کردن، یک دو نفر از آقایون که میگفتن نگاه کردیم قبل از درس اشاره کردن بین راه، حالا دوستان دیگه میگه مراجعه کردن این وقت توضیحیم دارن ما استفاده کن. عرض میکنیم که لغویت در اینجا مورد قبول نیست، به خاطر این که قبول داریم اگر کسی وارد مکه میخواد بشه، چون مکه محاط حرم است و بعد از حرم بگذره، ولی از اون طرف خب فراوان پیش میاد افرادی وارد حرم میخوان بشن، ولی وارد مکه نمیخوان بشن. نسبت به اینان گفته شود وارد حرم نشوید الا محرمان، این مشکلی نداره، لغویتی نیست. من جانب آخر از روایات استفاده میشه این حرمت ورود بدون احرام به مکه اشد است، لذا برای افراد تأکید بشه کأن دو حرام رو مرتکب شده است، فرد وارد حرم شد بدون احرام، یک حرام رو مرتکب شده، میخواد وارد مکه بشه، روایات اشاره میکنه باز حرام وارد مکه بدون احرام بشی، برگرد برو محرم بشو بیا وارد مکه بشو. اشکالی داره حرمت دوم هم در روایات اشاره بشه و به او تأکید بشه، لذا به نظر ما قرینه اقامه شده نمتونه قرینیت داشته باشه بر وحدت حکم، لذا عمل به هر دو طائف روایات محکم است، ورود به حرم هم بدون احرام حرام خواهد. اقرای به جهل نیست، نه خیلی اقرای به جهل نیست، ولی یه قسمت حکم اونجا قسمتا توی روایت بیان شده، چه خیلی از احکام، مگه همه یه احکام یک جا بیان میشه؟ به سوال سائل نگاه میکنه امام جواب میدن، طرف میگه آقا وارد مکه بشین بدون احرام، امام میفرمان نه خیر وارد مکه نشید بدون احرام، طرف دیگه سوال میکنه وارد حرم بشیم بدون احرام، امام میفرمان نه خیر وارد حرم نشید بدون احرام. مثل این که میرسیم هنوز یه بحث دیگه هم داریم در جای خودش مفصل میاد، از میقات میشه بدون احرام گذشت یا نه؟ باز مشهور میگن از میقات هم بدون احرام کسی نمیتونه بگذر، خب باز حرم محاط به میقاته، میقات محیط به حرم است، حرم هم محیط به مکه است. خب اونجا آقای خویی لغویت رو بگن، بگن اصلا برای چه حرم رو گفتن دیگه، از میقات مثلا نمیشه گذشت دیگه، برای چه حرم رو گفتن؟ نه، اینا هر کدوم خصوصیتی داره، مکه هم اشد میشه حرمتش، بذار وقتی دو تا حرامه هر دو رو میگن عیبی نداره، وارد حرم شدی، افرس میخواد وارد مکه بشه بدون احرام وارد منطقه حرم شد، بدون یه حرام دیگه هم هست، نه که کار تمام شد دیگه، نه خیر یه حرام دیگه هم هست و او حرام دیگه ورود به مکه است بدون احرام، برو محرم بشه تا برای ورود به مکه گفته بشه، اشکالی نداره.
محل احرام از محل برای
باشه، بسیار
میگن که مثلا وارد مکه نشید برگردید از برگردید.
خب بله دیگه، خب بله دیگه، باید برگرده محرم بشه. از کجا محرم بشه؟ از اون محلی که میقات برای عمره مفرده است، باید برگرده اونجا محرم بشه. به زحمت میگن اینو اگه در یک بیان بود حرف درستیه، ممکن بود بگیم عطف تفسیری مکه و حرم با هم. یه موردم داشتیم قبلا اینجا که ما همین استیناس رو کردیم، اگه بمیره قبل از مکه قبل از حرم همین استیناس رو کردیم. اما دو تا روایت موضوع هم مستقل است، لغویت هم نیست، تصویر لغویت هم نیست، لذا این که اینا رو احد و همار به آخر برگردونیم این بعیده. نه، دو تا حرامه به نظر ما، دو تا نسته، دو تا روایته. ورود به حرم بدون احرام حرامه، ورود به مکه بدون احرام حرامه. دو تا حکم است، دو تا موضوع. خب میشه حرام دوم، میشه حرام دوم. نه، حرام دومه، لذا اینجا دو تا عقوبته. لذا همینجا آقایونی که اینجوری میگن فتوا همین خواهد بود، وارد حرم اگر شد بدون احرام همین حرام رو مرتکب شد دیگه، تمام. نه، اگه خواست توبه کنه برگرده محرم بشود برای ورود به مکه. این که دو تا حرامه، چون دو تا روایته، دو تا موضوع است. استمرار حرمت هم نیست، میشه دو تا حکم بالاخره. بله؟ نه، احرام بدون نسک هم نداری. احرام بدون نسک هم اشاره کردی، مثلا معنا نداره احرام بدون نسک. یعنی نه، چرا میره نسک انجام میده؟ الان اشاره کردیم باید بره مکه نسکشم انجام بده، بعدم بیاد کارش در حرم داشته باشه. چطور؟ چه لغویتی پیش میاد؟ باید بره مکه حتما، کسی که در حرم هم کار داره باید بره مکه، بسیار خوب، اما باید بره مکه، این لغویتی پیش نمیاد. مثل این که بگویم کسی که میخواد وارد حرم حضرت معصومه بشه دو رکعت نماز بخونه. اگه اینجوری بگم کسی هم که میخواد وارد قم بشه بره تو حرم حضرت معصومه دو رکعت نماز بخونه بعد تو قم کارش انجام بده، یه اشکالی داره؟ کسی وارد حرم حضرت معصومه میخواد بشه بعد اول دو رکعت نماز بخونه، کسی میخواد وارد قم بشه بره تو حرم حضرت معصومه دو رکعت نماز بخونه بعد قم کارش انجام بده، لغویتی نیست، مشکلی نیست. حالا اگه دو حکم باشه همین میشه، بخواد وارد حرم بشه همین میشه، اگه دو حکم باشه همینه، عیب نداره. خب ببینید دست خاص چی میگه نسبت به اونا هست یا نه. اگه نباشه قطعا حکم همینه. بله، اگه دست خاص نباشه که هست قطعا حکم همینه. الهونا نتیجه این شد در نکته پنجم که ورود به حرم مثل ورود به مکه نیاز به احرام داره. موارد استثناء از لزوم احرام رو یک مورد رو اشاره کردیم، بحثش مطرح شد، حتی به بود و مجتلبه. موارد دیگر استثناء مثل مریض و مبتون و غیر اینا در مباحث احرام حج به تفصیل ذکر خواهد شد. فقها اونجا بررسی کردن، دیگه دوبار تکرار نمیشه. تا اینجا دو مطلب در مسئله سوم که آخرین مسئله از اقسام و عمره بود بیان شد. مطلب اول وجوب عمره بالعرض مواردی داشت که ذکر شد. مطلب دوم لزوم احرام برای دخول حرم و مکه بود و جزئیاتش که چند نکته داشت بیان شد. دو مطلب دیگه در این مسئله باقی مونده. مطلب سوم، حالا مهم نیست ولی خب باید اشاره بکنیم، مطلب سوم حضرت امام می‌فرمایند و یستحب تکرارها کالحج، تکرار عمره مستحب است مثل تکرار حج. دلیل بر استحباب تکرار عمره فی الجمله دو طائفه از روایات است. طائفه اول روایاتی است که دلالت میکند تکرار عمره ثواب داره، فضیلت داره که بالملازمه از ثواب و فضیلت به استحباب میرسی. باب 45 از ابواب وجوب حج رو مراجعه کنید. باب 3 از ابواب عمره رو مراجعه کنید. روایات رو ببینید. الحج والعمرة السوقان من أسواق الآخرة اللازم لهما في ضمان الله. کسی که ملازم حج و عمره باشه، مرتب حج و عمره انجام بده، در ضمانت الهی است. مدلول التزامیش استحبابه. یا امام هشتم علیه السلام العمرت الى العمرت کفارت لما بینهما، معلوم میشه راجح و مستحب است که از عمره تا عمره کفاره بین این هاست. با کدا روایات دیگری که مراجعه میکنید. طائفه دوم روایاتیست که دلالت میکند در تکرار عمره از سوی معصومین از جمله نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، که در همین باب سوم از ابواب عمره ببینید. حدیث دوم صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام اعتمر رسول الله ثلاث عمر متفرقات، پیامبر گرامی اسلام 3 عمر انجام داد، یه عمره از حدیبیه، یه عمره از جحفه، یه عمره از جعرانه یا جعرانه بعد ما رجع من الطائف من غزوه حنین. عمل معصومین بر تکرار عمره دلالت میکند بر استحباب تکرار. اینم طایفه دوم از روایات که روشن. مطلب چهارم در این مسئله و هو المهم این است که نسبت به حج روشن است که تکرار حج فی کل سنتین یک بار است، چون زمانی است، عمره داره، عرض کنم که ببخشید عرفات داره، مشعر داره، اینا ایام خاصی است. تکرار حج معلوم میشه فی کل سنتین یک بار، ای قصتون قضیتون قیاساتها معها، یک بار عرفه بیشتر نداریم، یک بار عید اضحا بیشتر در سال نداریم، لذا اگه میگن مستحب به تکرار حج یعنی هر سال یک بار. نسبت به عمره بحث و اختلاف شده است بین فقها ها که آیا تکرار عمره زمان مخصوصی داره یا نه هر روز انسان میتونه عمره رو تکرار کنه، چون عمره دیگه زمان نداره، زمانی نیستش. و به عبارت اخرى آیا فصل بین العمرتین در شریعت واجب است یا فصل بین عمرتین واجب نیست؟ این خودش بحث مهمی است که نکات مختلفی هم داره. دزی که در مکه کسی هست مثلا بره یک بار دو بار سه بار طواف انجام بده، ندیدم تو روایات که این ذکر شده باشه. حالا چه جور بوده واقعا، فعل اهمی داشتن خودشون؟ یه وقت یک کسی در مقام راهبردی رهبریت امام جامعه است، حج میاد حجشو انجام میده، بعد مردم باید بیان ازش بپرسن، او چند روز از اطراف و اکناف دنیا میان مردم، او بالاخره از صبح بره نمیدونم تنعیم و محرم بشه بیاد تا ظهر و هر روز بالاخره او یک وظیفه داره، اطلاقات. اتفاقا حج پیاده خیلی جالب بوده، همین مسیر که میامدن در بین را نسک نبوده، اعمال نبوده، کلی این نشست و برخواست ها شما میدونید شو باشه، از همونجا بالاخره کلی این نشست و برخواست ها گعده ها اینجور نبوده محرم بشه بیا تو طواف انجام بده، سعی انجام بده، بالاخره نه اونا را میشه، این نمیشه دلیل گرفت بر این که استحبابش رو نفی کرد با توجه به روایاتی که زیاد تکرار عمره را مطالبه کرده است. این ممکنه یه اشعاری بی معنا داشته باشه، ولی جلوی اطلاقات رو نمیتونه بگیره، جلوی اطلاقات رو نمیتونه بگیره. روایاتی داریم که حالا میگه مثلا رفتیم بیرون، امسال من 6 تا عمره انجام دادم امام، مثلا اینا رو داریم ما، 6 تا عمره انجام دادم. ولی این که بله، این من ندیدم در روایات که در مکه بودن گزارشگری بشه حضرت باز از مکه آمدن مسجد تنعیم بعد که عمره شدن یه عمره دیگه هم انجام دادن، ولی این رو نمیشه نفی استحبابش گرفت، یا نمیشه دلیل افضلیت طواف بر عمره گرفت مثلا. این بعیده، این به چه دلیل؟ اطلاقات عمره رو چجوری بزنیم؟ نه ما میخوایم بگیم اصلا نه میخوایم بگیم امر مهمی هم بوده، اصلا ائمه عمل نمی کردن جهت دیگه، اونا مستحب افضل داشتن، مستحب افضلشون ارشاد مردم بوده، مستحب افضلشون مدیریت بوده، مناظرات در مسجد الحرام بوده، اونا جای خودش. دقت کنید، لذا نمیشه با این حرفا، با این اینا استحسانه. عرض میکنیم که بین فقها شیعه و اهل سنت در مبحث فصل بین العمرتین اقوال مختلفی است. حالا چند نکته اینجا باید متعرض بشیم. نکته اول اشاره به اقوال است عند الامامیه. یکی از مباحثی که به اعتماد من یک رساله جوندار میتونه باشه بحث فقهی فصل بین العمرتین، مقارنه بین انظار شیعه و اهل سنت، میتونه یک رساله بشه اصلا اگه خوب کسی بخواد جوانبش رو بپردازه و بررسی کنه، خودش یک رساله قوی فقهی میتونه باشه. الفصل بین العمرتین از نگاه شیعه و اهل سنت و بررسی بشه. بالاخره آقایونی که زود میخوان رساله هاشونو بنویسن، مردم از تحیر در بیارن، سوال میکنن آقا رساله سطح چند چجور؟ بالاخره آره، اینم یکی از مواردی که میتونن روش کار کنن. نوشته شده؟ خیلی خوب، باریکالله. حالا ببینید چیکار کرده، چجوری، ما هم که بحث داریم. خوب، اگر نوشته شده ببینید چجوره. بالاخره بین علمای امامیه اقوال اربعه در فصل بین العمرتین وجود داره که حالا بحث گذشت، مطالعه کنید کتب فقهی رو، انشاءالله بررسی کنیم اینا رو، ببینیم به کجا میرسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی الله علی محمد.
Thank you.